رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 2 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. یک فرمانده ارشد پیمان ناتو گفته است روسیه می تواند در ظرف 5 روز اوکراین را بگیرد. یک بمبگذار انتحاری در نزد درآمدگاه وزارت کارهای داخلی این کشور در کابل خود را ترکانده است و در جماعت قلعه مینار ناحیه ایسترفشن کارگران یک کوزه تنگه های میسین قدیم پیدا کردند. تفصیل خبرها. یک فرمانده ارشد پیمان ناتو گفته است روسیه در مرز با اوکراین همه نیروهای ضروری را دارد اگر بخواهد به اوکراین حمله کند. ژنرال نیروهای هوایی آمریکا فیلیپ بریدلو، فرمانده کلی نیروهای ناتو در اروپا، میگوید روسیه میتواند در ظرف از 3 تا 5 روز به این هدف خود برسد. وی در این باره با خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال مصاحبه انجام داده است و وضع در مرز اوکراین را خیلی نگران کننده ارزیابی کرده است. وی گفته است که ناتو نشانه های حرکت شبانه نیروهای روسیه به سوی مرز را در گروه های خرد خرد مشاهده کرده است و این گروه ها دوباره به محل استقرار خود برنگشتند. ژنرال بریدلو گفته است که وزیران کارهای خارجه کشورهای ناتو در ملاقات در بروسل از وی خواستند که تا 15 اپریل نقشه تقویت نیروهای پیاده نظام هوایی و دریایی ناتو در اروپای شرقی را پیشکش کند. مقامات رسمی افغانستان میگویند که یک بمبگذار انتحاری در نزد درآمدگاه وزارت کارهای داخلی این کشور در کابل خود را ترکانده است و در این حادثه 6 افسر پلیس کشته شدند. طالبان مسئولیت این ترکش را بر عهده گرفتند و وفق آریا یک شاهد عینی درباره انفجار چنین گفت:
و در پیشوی وزارت داخله انفجار صورت گرفته و اگر این وضعیت باشه فکر نکنم کسی در پای صندوق های رای برند. زیاد سر انتخابات تاثیر داره و از ارگان های امنیتی ما خواهش میکنیم تا که پروسه انتخابات امنیت شه برقرار کنه.
ترکش در حال انجام گرفته است که روز شنبه در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. وزارت داخله می گوید که بمبگذار انتحاری در تن لباس نظامی داشته است و به دروازه اصلی ورودی نزدیک شده خود را ترکانده است. گذشته از این صبح روز چهارشنبه مقامات افغانستان خبر دادند که افراد مسلح طالبان 9 نفر را به قتل رساندند که در میان آنها یک نفر نامزد انتخابات شورای ولایتی نیز بوده است. آنها را در ولایت سریپول را بوده بودند ولی هیچ گروه مسئولیت این کشتار را بر عهده نگرفته است. سریگ احمدوف نخست وزیر قزاقستان از مقام خود استعفا داد و گفته است که روز چهارشنبه عریضه استعفایش را به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سپرده است و به نظربایف برای چنین باوریش که تا حال به وی داشته است اظهار سپاس کرده است. نورسلطان نظربایف به مقام نخست وزیری دوباره کریم مسیموف را برگرداند و تا سال 2012 6 سال نخست وزیر بود و بعد از آن رهبری دفتر ریاست جمهوری. مسکو تهدید کرد که بعد از بستن راه‌های انتقال سرمایه‌های سفارتخانه روسیه در قزاقستان بر ضد دیپلمات‌های آمریکایی دست به اقدام جوابی خواهد زد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که روسیه تصمیم بانک جی پی مورگان چیس را غیر قابل قبول، غیر قانونی و بی‌معنی می‌داند. لوکاشویچ گفت که بانک سوگاز با حکومت امریکا خدمت خیرسانه کرده است و آن به فعالیت سفارتخانه امریکا و کنسولگری امریکا در روسیه پیامدها خواهد داشت. و یولیا تیمشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین گفته است که وی نامزدیش را از مقام ریاست جمهوری به نفع هیچ نامزد دیگر فران نمی خواند و با هیچ نامزد دیگر هم وارد زدوبند نخواهد شد. تیمشنکو این سخنان خود را در نشستی مطبوعاتی در کیف اظهار داشت. هنگام ساختن یک بنای اقامتی در جماعت قلعه مینار ناحیه ایسترفشن کارگران یک کوزه تنگه های میسین قدیم پیدا کردند. مسئولین آثارخانه تاریخی ولایت سوغ به خبرگزاری اوستا گفتند که این تنگه ها را برای تشخیص به همین آثارخانه سپردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر خوجند با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان مراسم گشایش پرچم ملی با بلندی پایه 55 متری برگزار شد. آیا نامزدهای کنونی ریاست جمهوری افغانستان برای آوردن تغییرات در این کشور امکان دارند؟ 200 شهروند تاجیک را شرکت قرغیزی حاجی باشی فریب داده است و با جاری شدن تحریم های امریکا بر ضد روسیه پوتین بیشتر از چی می ترسد؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. در نخستین روز بازدید کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت سوخت، پرچم با بلندی 55 متر در مرکز اداری این ولایت در شهر خوجند برافراشته شد. پیش از این در سال 2001 در روز جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر در شهر دوشنبه بلندترین پرچم در جهان برداشته شده بود و آن را دولت تاجیکستان افتخاری خود می‌داند. پرچم دوشنبه 165 متر است. تاجیکستان با برگزاری جشن‌های پردبدبه رنگ رنگ و ساختمان بلندترین پرچم در جهان افتخار میکند، افتخاری که هیچ یک کشور بزرگ و ثروتمند جهان آن را به خود اجازه نمیدهد و برنامه های رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را از وظیفه های مهم خود برای مردم میداند. اما تاجیکستان برای تبلیغ بزرگی دولت راه های دیگر از جمله ساختمان بلندترین پرچم و یا برگزاری جشن های متنتن را به کار میبرد. ساختمان پرچم 55 متری خوجند نیز که در آن 700,000 دلار صرف شده است، شاید بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. همکار ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند برای گشایش پرچم از مراسم گشایش پرچم این گزارش را با ما فرستاد.
درازی بلندترین پرچم ملی در ولایت سوخت 12 متر و برش 7 متر بوده در ساحل رودی سیر و رو به حکومت ولایتی قد راست کرد. صحنه اطراف پرچم با مرمر سرخ و فواره و گلگشت ها آرا داده شده است. وقتی که بعد انجام مراسم افتتاح آنجا رفتم، دیدم که در اطراف پایه پرچم کودکان دوچرخه سواری می کردند، زیر درختان جوانان در نیمکت می نشستند و آیله جوان کودک در دست به زیارت پرچم دولتی می رفتند. مقدس عظیم و یک ساکن خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از برافراخته شدن بلندترین پرچم ملی در خوجند اظهار خوشنودی کرد.
پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان سالوسوک این برای بلند برداشتن حسی وطندستی افتخار از وطن و وطنداری نورسان و جوانان و اهالی کشورمون مساعدت میکنند و امروز ما هر یک نورس رو جوان رو در روی وطن پرستی افتخار از وطن و وطنداری تربیه کردن ما لازم است.
یک جوانی که با رفیقانش نزد پرچم پرافشان قرار داشت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
این روزها روزهای خیلی خوب هستند که پرچم رمز دولت است. اولش برای اینکه تاجیکستان همیشه رمز خود رو، رمز دولت خود رو، رمز تاجیکستان ما رو به تمام دولتیان، به تمام مملکت نشون میدهد که البته تاجیکستان آینده خوب دارد. ما نیز همین دانشجویان خیلی شاد هستیم. در آینده ما هم میخواهیم که تاجیکستان همیشه آباد، گلگون، شکوفان باشد.
یک جوان دیگر در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که برداشتن پرچم دولتی کار خوب است، اما حمایت اجتماعی ساکنان به خصوص جوانان تاجیک از مردکاری ذلت‌آور در روسیه در بیدار کردن احساس وطن و دولت دوستی شهروندان تاجیکستان موثرتر می بود. ضمناً در چند سال اخیر همه شهرها و مرکزهای نمایی سوغد را پرچم پایه‌های بزرگ و پیکره‌های شخصیت‌های تاریخی تاجیکان مثل اسماعیل سامانی و باباجان غفوروف زیب می‌دهد. مقامات میگویند که این کار به خاطر انگیختن افتخار ملی ساکنان روی دست گرفته شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، بنیاد پرچم پایه خوجند و آبادانی اطراف آن با خرج 3.5 میلیون سامانی یا معادل بیش از 600 هزار دلار انجام یافته است. برافراختن بلندترین پرچم در شمال تاجیکستان در حالی است که در پایتخت این کشور پرچم ملی با 165 متر میله که بلندترین در دنیا شناخته شده است، روز 9 سپتامبر سال 2011 برداشته شده بود و در کتاب رکورد گینس ثبت گردید. ساختمان این میله 165 متر را یک شرکت خارجی و مملکت گذاریش را کارخانه الومینی تاجیک به عهده داشتند. برای بنیاد آن 30 میلیون دلار خرج شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برافراشتن پرچم به بلندی 55 متر در نخستین روز بازدید کاری رئیس جمهوری تاجیکستان از شهر خوجند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
بعضی از تحلیلگران امور سیاسی افغانستان بر این عقیده‌اند که نامزدهای کنونی ریاست جمهوری این کشور نمی‌توانند در افغانستان تغییرات جدی پیاده کنند. در این انتخابات باز هم همان چهره‌های برای مقام ریاست جمهوری مبارزه می‌کنند که در دوام بیشتر از 10 ساله در عرصه سیاست بودند و در حکومت حامد کرزی مقام‌های را اشغال می‌کردند، ولی آنها در جامعه افغانستان از نفوذ و اعتبار برخوردارند. در مصاحبه با معصومه طرفه، کارشناس امور منطقه‌ای در مرکز مطالعات افریقا و شرق در لندن، پرسیدم از نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان کدام امکان بیشتر پیروزی دارند؟
بیشتر نظر پرسی ها نشون میده که دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی احمدزای در مقام اول و دوم هستند، حدود 29 تا 25 درصد آرا رو میگیرند و آقای زلمه رسول که پایین تر قرار میگیره نفر سوم هست. البته خیلی پایین تر هست درصدش، ولی در یکی دو هفته گذشته ما شاهد این بودیم که چند نفر از نامزدهای دیگه جای خودشون رو به او واگذار کردند. میتونیم انتظار داشته باشیم که این ادامه پیدا بکنه و آقای زلمه رسول درصدش بالا بره. این سه نفر نامزدهای اصلی خواهند بود به نظر من در روز شنبه.
ببینید، این سه نامزد برای معاونت میتوانیم بگیم که جنگ سالاران را برگزیده اند. فکر میکنید که هنوز هم این جنگ سالاران در افغانستان نفوذ دارند و میتوانند به این نامزدهای مقام ریاست جمهوری کمک کنند و آنها از همین نقطه نظر هم برای خود اینها را به معاونت گرفتند؟
به نظر من بله، اونها هنوز نفوذ بسیاری دارند. البته سالهاست که جنگ سالار نبودند، ولی در گذشتهشون یک تاریخی وجود داره. به خاطر نفوذشون هست که اونها رو به عنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب کردن. برای اینکه شخصی مانند آقای اشرف غنی احمدزای چرا باید کسی رو مثل جنرال عبدالرشید دوستم انتخاب بکنه؟ آقای اشرف غنی در دور قبلی انتخابات در سال 2009 چندان درصد بالایی از آرا رو به دست نیاورد. در نتیجه حتما احساس کرده که باید همراه با کسی باشه که بتونه اون آرا رو به دست بیاره، ولی از لحاظ تفکر سیاسی اونها فکر میکنن با هم تفاوت زیادی دارن.
فکر میکنید که در همین انتخابات تا حال مسئله قومیت یا ملیت هم برای به دست آوردن آرای بیشتر نقش دارد؟
خب اینکه 8 نفر از نامزدها همه پشتون هستن یک مقداری مورد سواله، نه برای اینکه گفته بشه که تقلبی شده، ولی چرا مقامات تاجیک و یا ازبک و یا هزاره نیامدند به عنوان رئیس جمهور خودشون رو نامزد بکنن؟ اونها همه به عنوان معاون رئیس جمهور وارد کارزار شدن. نامزدهای ریاست جمهوری 8 تاشون پشتون هستن، به جز یک دکتر عبدالله که نیمه پشتون و مادرشون تاجیک بودن.
چون در تاجیکستان هم دکتر عبدالله را میشناسند، شما امکانات آقای عبدالله را چگونه ارزیابی میکنید؟
تمام نظرپرسی ها میگن که دکتر عبدالله از بقیه جلوست. احتمالاً هم همینطور خواهد بود، چون همیشه حضور داشته و در چند سال گذشته همیشه صدای مخالفت با آقای کرزی بوده. اما تنها چهره غیر پشتون هست، اون مجبور هست که آرای بسیاری از پشتون ها رو به دست بیاره. 40% مردم افغانستان پشتون هستند. یک مقداری ممکنه براش مشکل باشه که در دور اول برنده بشه، و اگر به دور دوم کشیده بشه این احتمال هست که نامزد دیگه با هم دیگه بحث یکی بکنن و او رو از میدون خارج بکنن، احتمال وجود داره.
تفاوت این انتخابات از انتخابات گذشته چی است؟ چون ما میبینیم که همون چهره ها هنوزم در میدان سیاسی هستند و همونها باز خود را نامزد کردند، جوان ها نامدند.
جای تاسف بسیاری سیاستمدارهای جوان باهوش و معتبر الان در افغانستان مشغول فعالیت سیاسی هستند. جامعه مدنی بسیار خودش رو ساخته، مطبوعات افغانستان بسیار قوی شدند و همه اینها روی هم رفته میتونستند حضور فعالتری داشته باشند و نمایندگانی داشته باشند در بین نامزدها، ولی این اتفاق نیفتاده و فکر میکنم برای اینکه اونها فکر میکردن به خاطر این نفوذ این دیگران جایی نخواهند داشت.
مصاحبه بود با معصومه طرفه، کارشناس امور منطقه‌ای در مرکز مطالعات افریقا و شرق در لندن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ولایت اوش قرقیزستان قضیه فریب دادن 200 شهروند تاجیکستان از سوی یک شرکت محلی را تحقیق میکند. شرکت قرقیزی حاجی باشی با مبلغ 348 هزار دلار از 200 شهروند تاجیکستان گرفته است و قول داده است که خواست آنها را از طریق قرقیزستان با طواف کعبه برآورده میسازد، ولی پول آنها را گرفت و خودشان را در نیمه راه گذاشت. تفصیلات بیشتر را از همکارمان سید قاسمی قیانپور میشنویم.
المانبیت عبدالرحمانوف، کارمند دفتر مطبوعات دادستانی کلی قرقیزستان، در صحبت با رادیوی آزادی اخیراً افتتاح شدن پرونده جنایی از روی بند قلابی را تایید کرد و گفت که تفتیش قضیه بر دوش ریاست مبارزه با جنایات متشکل وزارت امور داخلی قرقیزستان واگذار شده است. گفته می شود گپ سری با مبلغ 348 هزار دلار فریب دادن 200 شهروند تاجیکستان می رود که می خواستند از طریق این شرکت قرقیزی با طواف کعبه موفق شوند. از این پیش دادستان ولایت اوش آیبک ترغنبایف با روزنامه ویچرنی بیشکک گفت که آنها دو مورد قلابی مربوط به سالهای 2008 و 2010 را تفتیش می کنند. با گفته او زیان در سال 2008 تقریبا 90 هزار دلار را تشکیل می دهد. فعلا روند معین کردن مبلغ زیان در سال 2010 ادامه دارد. عمر جان، یک ساکن استراوشان و یکی از افراد فریب خورده، به رادیوی آزادی گفت که آنها به قرقیزستان به خاطر دریافت روادید عربستان سعودی رفتند، ولی بعد از گرفتن روادید روشن شد که آنها قلبکی هستند. شرافالدین، رئیس شرکت قرقیزی حاجی باشی، با آنها پیشنهاد کرد که برای دریافت روادید به اصطلاح اصیل همراهشان به ترکیه روند. عمر جان می افزاید:
ما 108 آدم پریز رفتیم استانبول، اما استانبول 1150 دلاری حاجی برکات کو دست همه رو دادیم و یا گرفتن ما دا همون ویزای 108 ویزای خلوکی دادن. ما خلوکی نمی دونیم ای ترکیه بلیت خریدیم، امنی می خریدیم یردنیا پاگرانیسی که امو سرحتی استانبول ما را داشتن، گفتن که ویزیاتا خلوکی ما را یک جا برده موندن، گفتن چما امجا بیسیم، گفتن ویزیاتا را چی میکنیم پراویرک میکنیم و گفت شما را جواب میکنیم خونه تون بریم حج نمیرین شما، گفتن.
با گفته عمر جان، مسئولین شرکت قرقیزی آنها را در نیمه راه گذاشته فرار کردند. مصاحب ما میگوید که طی 3 سال تلاش از طریق گفتگو برگردانیدن مبلغ خود را کردند، اما موفق نشدند، زیرا شرافالدین از آنها فرار میکرد. دو نفر از همراهانش باشد پیوسته تهدید میکردند که شرافالدین پشت و پناهی قوی دارد و اگر آنها را در شهر اوش ببیند حتما زندانیشان خواهد کرد. عمر جان میگوید که آخر ماه مارت تصمیم گرفتند عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان الماسبک اوتانبایف و سفارت تاجیکستان در بیشکک نامه نویسند و به دادستانی ولایت اوش مراجعه کنند. با گفته عمر جان، عین حال تفتیشات و بازپرسی اعضای شرکت حاجی باشی ادامه دارد، اما هنوز گناه را به گردن نگرفتند. طولانی بودن نوبت سفر حج و نرخ گرانی چنین سفر در تاجیکستان باعث می شود که طلبگاران زیارت خانه خدا توسط دیگر کشورها عزم سفر مکه و مدینه کنند. نرخ سفر حج از تاجیکستان سال گذشته حدود 3700 دلار بود و این در حالی است که این گونه سفر از قرقیزستان برای زائرین با قیمت همگی 2300 دلار تمام می شد. تاجیدین اسامیدینوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان هم میگوید اکثر وقت افرادی که از دیگر راه ها به حج رفتنی می شوند با بند گروه های قلاب می افتند.
طلبات زیاد و صحیح کم و می خواهند از کشورهای براوکی در بیاد طلبات کمتر بودند. مثلا روسیه مثل قزاقستان شاید صحیح هایشان شاید خوری بوده ولی این راه حلش نیست. کسایی که به گفته دیگر رو باور میکنند مثلا میگنه اینجا نقش ارزان است یونی که نیست اهمیت دیده گریفتاری اما آدم های فریفتر میشن و سرمونه ها فروه اصلا دست میشن.
با گفته منصبدار تاجیک البته راه حل مشکل دریافت کواته های بیشتر برای داوطلبان سفر حج است. سال گذشته بیش از 6300 شهروند تاجیکستان با طواف کعبه شرفیاب شدند، هرچند مقامات تاجیکستان میخواستند که تعداد زائران تا 8000 نفر افزایش داده شود. تاجیدین اسامیدینوف میگوید که ار-ریاض این درخواست را نپذیرفت و آن را با ادامه تعمیر و بازسازی در مکه و مدینه رد داد. به همین دلیل با گفته معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان سال گذشته تعداد افرادی که به طواف خانه خدا موفق شدند نظر به سالهای پیش 20% کمتر بود.
مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویسی قانونی را به تصویب رساند که در آن همچنین کمک به اوکراین و تحریم‌های ضد روسیه برای پیوستن خریم به روسیه داخل می‌شود. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش از قبل مطبوعات غرب میگوید هدف اصلی این تحریم‌ها وارد آوردن ضربه به پوتین و نزدیکان وی است که پوتین را به هراس انداخته است.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در مطلب با نام پوتین از چی میترسد از قول وزارت دارایی آمریکا بانک تحریم شده روسیه را بانک شخصی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رهبری این بانک ایلیا کوالچوک را که کنسول افتخاری تایلند هم بوده است یکی از خزینه‌دارهای پوتین نامیده است. با نوشته وال استریت جورنال در باره ارتباط بانک روسیه و پوتین هنوز 10 سال پیش رقیب او در انتخابات سال 2004 ایوان ریپکین صحبت کرده بود. گفته می شود بانک روسیه هنوز در دوران معاون شهردار پیتربورگ بودن پوتین در سال 1992 در مرکز یک ماجرای دزدی 92 میلیون دلار قرار گرفته بود. این پول بخشی از 100 میلیون بود که باید برای خرید غذا برای ساکنان شهر صرف می شد. ولی یک بخش بزرگش از طرف اطرافیان شهرداری پیتربورگ آناتولی سابچک اوبلوی شده است. اون وقت البته پوتین را همچون پوتین کسی نمی شناخت. بانک روسیه در پاسخ به تصرف قریم از سوی مسکو هدف تحریمات آمریکا قرار گرفت. ولادیمیر پوتین به دنبال اعلان این تحریم ها گفت در این بانک شخصا حسابی علاحیده شده معاشش را به همین حساب انتقال خواهد داد. چندین مقام دیگری روز بلافاصله از این تشبث پیروی کردند. پوتین همین طور بعد مسدود شدن دسترسی مشتریان بانک روسیه به شبکه های بین المللی کارت های پلاستیکی از جمله ویزا و مسترکارد به نهادهای بانکی روسیه حتی یک امر داد که شبکه ملی کارت‌های پلاستیکی را به وجود بیاورند. نشریه بریتانیایی فاینانشل تایمز قبلا خبر داده بود که خیلی از معاملات مالی گازپروم هم به بانک روسیه وابسته شده. این راه بانک را به میلیارد دلار فایده بزرگترین شرکت گاز دنیا باز می‌کند. مطبوعات غرب قبلا هم حدس می‌زد که یک هدف اصلی از تحریمات آمریکا و اروپا علیه روسیه در پی تصرف ولایت قریم اوکراین شاید ضربه به منبع‌های درآمدی خود پوتین و اطرافیان او باشد. بازداشت میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش در تاریخ 13 مارس در استریا که با درخواست آمریکا دستگیر شد نیز از همین زاویه ارزیابی می‌شود. فیرتاش در معاملات گاز با اوکراین یکی از میانروهای اساسی به شمار می‌رفت و او را از نفران قابل اعتمادی ولادیمیر پوتین هم مینامند. با دنبال بازداشت او رسانه‌های غربی نوشتند که شاید از فیرتاش آشکار کردن سخیمه مخفی معاملات گاز را که در نتیجه آن گمان می‌رود میلیاردها دلار به جیب منصبداران فاسد می‌ریخت و تا کجا دست داشتن خود پوتین در همه معاملات ها را درخواست کنند. ولی یک مایه دیگری ترس پوتین می تواند احتمال آشکار شدن جزئیات حوادثی باشد که در سال 1999 راهی پوتین را به سوی قدرت باز کرده بود. سخن درباره سلسله حمله های تروریستی و ترکاندن چندین بنای استقامتی در شهرهای مختلف روسیه می رود که 15 سال پیش مسئولیت 300 قربانی این حمله ها را به جنگیان جدای طلب چچن بار کرده، با همین بهانه به جنگ دومی چچنستان، قرطه اساسی پیروزی پوتین در انتخابات سال 1999 آغاز کردند.
2 اپریل بعد تصمیم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه، کارخانه گلستان در اختیار وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان گذاشته شد. این کارخانه تاکنون جمعیت سهامی شکلی کشاده بود، یعنی خصوصی بود و 95% سهمیه های آن به صاحبکار اوکراینی دمیتری فیرتاش و 5% دیگر به خیرالله سعیدوف، پسری زید سعیدوف تعلق داشت. همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش می دهد.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه کارخانه گلستان را از شرکت خیراک هولدینگ التدی دیمیتری فیرتاش، سرمایه‌دار اوکراینی، گرفت و با اختیار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان سپرد. پرویز میرزایف، دادرس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه، در نیمه اول صبح چهارشنبه 2 اپریل بعد از مرافعه تقریبا نیم ساعته حکم کرد که کارخانه دو زندگی گلستان دوباره به اختیار دولت سپرده شود. همین طریق دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه عریضه دعواگی آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان را در مورد غیرقانونی خصوصی گرداندن کارخانه گلستان پر قانه گرداند. اسحاق تبروف، وکیل مدافع که در این مرافعه از 5% سهمیه های خیرالله سعیدوف در کارخانه گلستان دفاع میکرد، در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی در رابطه با این حکم دادگاه گفت:
خیلی که انتظار بودیم دعوای اگنتی به فرغی یک کم و کاس خانه کرده شد، طرف ها حالت پیشینه را برگردانده شد و حساب دولت داد.
ضمناً جناب تبروف این حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه را کاملا سیاسی و ناعادلانه خوانده افزود: بعد از گرفتن متن پوره حکم دادگاه، آنها نسبت آن به زینه های بالایی سودی شکایت کاساسیونی خواهند برد.
خریداری کردن و حالش تباه بود، اینا در اونجا تعمیر گذراندن، مبلغ های کلان خرج کردن، تجهیزات خریدن. طلبات کمیته اموال بود که 164 نفر باید در اونجا با کار تامین کرده شد. عین زمان در اونجا قریب 600 نفر آدم کار می‌کرد. زیاد است.
با تاکید آقای تبروف، در صورت دوباره دولتی شدن گلستان این کارخانه از کار باز خواهد ماند، چون که صاحب ملکان تجهیزات و ماشینالات وارد کرده اشان را باز پس خواهند گرفت و از این کارخانه جز 4 دیوار خوش چیز باقی نخواهد ماند. از این رو به گفته تبروف 600 کارمند کارخانه گلستان به موز و جای کار میمونند. در همین حال کارشناسان این حکم دادگاه را لطمه به آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی عنوان کرده، عاقبت آن را بهر جلب سرمایه گذاران خارجی به کشور مشکل زا میدانند. دیمیتری لاوروف، خبرنگار تحقیقاتی نشریه کیف پست، در صحبت به رادیوی آزادی گفت: حالا خود فیرتاش، مالک خیراک هولدینگ التدی، بنابر دعواهای دادگاهی نسبت شرکت هایش در افسریا و امریکا در وضع ناگوار قرار دارد و بنابر این حالا تمام توجهش به آن بند است و وقت برای شرکت هایش در تاجیکستان ندارد. جناب لاوروف گفت:
اما این معنای آن را ندارد که وای دوباره به مسئله مالکیتش به تاجیکستان رو نآورد. به نظرم در دادگاه بین المللی آن حکم شبهه برانگیزی که دادگاه تاجیکستان صادر کرد خیلی به آسانی می شود لغو کرد. آنها یگان وقت برای مالکیتشان در تاجیکستان مبارزه خواهند برد، چون که فیرتاش مبلغ کافی در دست دارد که یک گروه دیگری حقوقدانها را برای این مسئله کرا کند.
ضمناً گلستان یگانه کارخانه نیست که جناب فیرتاش در تاجیکستان دارد. کارخانه ابریشمی خوجند و 75% سهمیه های تاجیک ازاد نیست در تاجیکستان مال فیرتاش است و علیه این کارخانه ها نیز آژانسی کروپسی تاجیکستان به دادگاه نسبت غیرقانونی خصوصی شدنشان شکایت برده است. اما غیرقانونی خصوصی شدن کارخانه های فیرتاش را آژانسی کروپسی بعد از بیشتر از 10 سال زمان مشاهده کرد که زید سعیدوف، کارشریک فیرتاش در تاجیکستان، زندانی شد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
گذشتن کارخانه گلستان به اختیار وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.